سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. طالبان ادعا می کنند که در عملیات بر مخفیگاه های داعش در شهر مزار شریف شماری از اعضای داعش شب گذشته کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در توییت از این عملیات خبر داد، اما نگفت که دقیقاً چند عضو داعش کشته شدند. به گفته وی در جریان عملیات یک تن از نیروهای طالبان زخمی شده است. طالبان در حالی از عملیات علیه داعش در شهر مزار شریف خبر می دهند که گروه دولت اسلامی معروف به داعش اخیراً مسئولیت دو حمله را در این شهر پذیرفت. 11 روز پیش در یکی از این حملات محمد داوود مزمل والی طالبان در بلخ کشته شد. در حمله دیگر در اوایل هفته گذشته گرد همایی خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان هدف قرار گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در حمله شنبه هفته گذشته دست کم دو تن از جمله حسین نادری گزارشگر خبرگزاری صدای افغان کشته و حداقل 19 تن از خبرنگاران زخمی شدند. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که برای کمک رسانی به 13 میلیون تن در افغانستان در ماه اپریل فوراً به 93 میلیون دلار و در 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره ملل متحد گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، خانواده ها با بحران های پیهم به شمول افزایش گرسنگی روبرو هستند. به گفته WFP نزدیک به 20 میلیون افغان نمیدانند که غذایشان از کدام طریق فراهم می شود و 6 میلیون تن یک گام از قحطی فاصله دارند. مقام ها می گویند که پلیس در پاکستان بر محل اقامت عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور در شهر لاهور امروز هجوم برد و دست کم 65 نفر از هوادارانش را پس از آن دستگیر کرد که فردی از بام اقامتگاه او شلیک کرد. سهیل صخرا، یک افسر ارشد پلیس که این عملیات را رهبری می کند، گفته است که پلیس برای دور کردن موانعی که حزب تحریک انصاف و طرفداران عمران خان در اطراف اقامتگاه او ایجاد کرده بودند اقدام کرد. او افزود که هواداران عمران خان تلاش کردند که با پرتاب سنگ و بمب‌های پترولی در برابر پلیس استادگی کنند. پیش از این گزارش شده بود که عمران خان روحی محکمه شده است. او به چندین قضیه به شمول فساد مالی متهم است. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین بازی رقابت‌های سه جانبه بین افغانستان، بنگلادش و سریلانکا تیم زیر 19 سال بنگلادش را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. این بازی امروز در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شد. تیم بنگلادش با از دست دادن تمام بازیکنانش در آور 23 76 دوش به تیم افغانستان هدف تعیین کرده بود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در حالی که 3 بازیکنش را از دست داده بود در آور 10 هدف را تکمیل کرد. انتظار می رود که تیم افغانستان روز 4 شنبه این هفته با تیم سریلانکا روبرو شود. این رقابت ها تا 30 ماه مارچ ادامه خواهد داشت. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در کمتر از یک ساعت در مورد این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگوییم. برنامه جهانی غذا برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان 93 میلیون دلار کمک درخواست کرده. یکی از زنان نادار در افغانستان میگوید:
مرد نباشه، مدد نباشه، من چقدر ضرورت دارم به کمک، چقدر ضرورت دارم، چقدر نیاز دارم، مگم هیچ کس به دادم نمیرسه غیر خداوند خودش.
امروز روز ملی خبرنگار در افغانستان است. خبرنگاران در این کشور با چی مشکلات روبرو هستند؟
مشکلات خبرنگارا با او روبرو هستند. بعض محدودیت ها بر حق دسترسی به اطلاعات است، نداشتن اقتصاد مناسب است، نداشتن فکر آرام به خاطر ساختن گزارش هاست.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید برنامه جهانی غذا WFP گفته که برای کمک رسانی به 13 میلیون تن در افغانستان در ماه اپریل فوراً به 93 میلیون دلار و در 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارند. در همین حال خانواده های بی‌بضاعت و نادار میگویند که در انتظار کمک هستند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که در گزارشی که مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار بررسی کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده با افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده. بیشتر در این گزارش.
مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ناوقت روز جمعه در نامه‌ای که در وبسایت رسمی این کمیته نشر شده از جان سابکو رئیس اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار خواسته است کمک‌های بشری آمریکا به افغانستان زیر حاکمیت طالبان را بررسی کند و گزارش کامل مکانیزمی را با آنها شریک کنند که فهمیده شود این کمک‌ها به دست طالبان نمی‌رسد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است هرچند افغان‌ها به کمک‌های بشری بیشتر نیاز دارند، اما آنها باید مطمئن شوند که از کمک‌های صورت گرفته توسط آمریکا به طالبان منفعت نمی‌رسد و یا هم سوء استفاده و یا ضایع نمی‌شود. مکال در بخشی از نوشته خود به سیگار نوشته است این بسیار مهم است که کمک‌های آمریکا بر اولویت‌های آمریکا مصرف شود و منفعت آن به طالبان که دختران و زنان را محروم کردند از شریعت یک تفسیر ظالمانه را عملی می‌کنند و حکومتشان از سوی آمریکا و جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است نرسد. در این نامه همچنان در مورد میزان تمام کمک‌های بشری آمریکا که توسط سازمان ملل متحد، بانک جهانی، طرح کلمبو و سایر سازمان‌های بین‌المللی که پس از حاکمیت طالبان مصرف شده و در مورد پروسه‌ها و روش‌های سازمان ملل متحد که به افغانستان دلار می‌فرستد و سپس بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان آن را برای مصرف به افغانی تبدیل می‌کند و در مورد تأثیر این کمک‌ها بر اقتصاد افغانستان نیز اطلاعات خواسته شده است. اما نت برای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیش از این در یک نشست خبری به تاریخ 23 جنوری گفته بود که کمک‌های بشری با افغان‌ها به معنای حمایت از طالبان نیست. گفتنی است که پیش از این سیگار در گزارش به کنگرس آمریکا گفته بود ایالات متحده پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت بیش از 8 میلیارد دلار را برای کمک به افغانستان و مهاجرین افغان اختصاص داده است. بر اساس گزارش سیگار بیش از 2 میلیارد دلار به کمک‌های توسعه و بشردوستانه، 3.5 میلیارد دلار به صندوق امانت پولی افغانستان و 2.7 میلیارد دلار به روند تخلیه افغان‌ها اختصاص یافته است. سیگار در گزارشش به کنگرس از تلاش طالبان برای به دست آوردن عاید از کمک‌ها در قالب مالیات یا صدور مجوز ابراز نگرانی کرده و از کنگرس خواسته بود تا در این مورد تحقیق کند، اما طالبان همواره مداخله در کمک‌های بشری آمریکا را رد کرده و گفتند این کمک‌ها از طریق یک بانک خصوصی مصرف می‌شوند و آنها به آن دسترسی ندارند.
شنیدید که مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده خواستار بررسی کمک‌های بشری ایالات متحده با افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده. او در نامه از اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان خواسته تا مشخص کند که این کمک‌ها به افغان‌های نیازمند می‌رسد یا به طالبان. درباره شفافیت و مؤثریت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی با افغانستان خاطر پردیس با محب شریف آگاه امور سیاسی گفتگو کرده.
بدون شک این نگرانی را ما فکر میکنم زمامداران کاخ سفید و تمام ادارات بلند رتبه ایالات متحده آمریکا داشت و تا هنوز هم دارند، به خاطر از اینکه اونها نمیخواهند در برابر ملت خود و اون پولی که از مالیه ملت آمریکا جمع آوری میشه در جای به کار برده شود که فردا باز ایالات متحده آمریکا نتیجه از اون منفی اعلان بکنه و کسانی که مصرف کننده ای کمک هاست در برابر اونها باز جنگ اعلان بکنه و یا به یک زد خورد نظامی تبدیل شود. ما فکر میکنم اینا کوشش میکنن که این موضوعات را یا به تمام امور کمک های ایالات متحده آمریکا را تا جایی که میتونن شفاف و در همنوایی با پالیسی آمریکایی چی داخل کشور و چی بیرون کشور رهبری بکنن.
جناب شریف صاحب، پولی که هر هفته به کابل فرستاده میشه به نظرتان به این مانا خونیست که دارن طالبا روز به روز تواناتر میشن؟
من فکر نمی کنم که به این مانا باشه، به خاطر از این که تمام کمک ها که می آید اول بده افغانستان بانک و از اونجا به حساب یکی از بانک های تجارتی افغانستان انتقال میشه و بعد در دسترس اون ادارات قرار داده میشه که به حسابات اونها انتقال شده. و تا جایی که من معلومات دارم در این رابطه ایالات متحده آمریکا نه این استراتژی را داشت و نه این استراتژی را تا هنوز داره که به این کمک ها خود طالبا را یا رژیم طالبا را که تا هنوز به رسمیت شناخته نشده به قدرت مبدل بکنه، به خاطر از این که بعض افکار وجود داره که احتمال از این را قوی میسازه که یک روز نه یک روز در حالت مبادا ایالات متحده آمریکا با طالبا در تصادم قرار میگیرن و در اون وقت وقتی که موضوع دشمنی بس اعلام میشه باید زمین ساز از این نباشه که کمک های خودشان باعث از این شده باشه که در مقابل ایالات متحده آمریکا قوت به اصطلاح جنگ کننده را تربیه یا تمویل و یا هم انکشاف داده باشه.
شریف صاحب، آیا فکر میکنید سیاست های اخیر طالبان باعث این شوه که ای کمک ها یا جریان ای کمک ها بسته شوه؟
این موضوع من فکر میکنم زیادتر به این ربط میگیره که طالبان یا کسانی که به شکل بسیار سخت گیرانه پیش میرن در ارتباط به افتتاح یا بازگشایی پس مکاتب و یا بازگشایی پوهنتونها و دانشگاه ها و در جوار از این اجازه دادن به کار زن در جامعه اینا یک پالیسی نرم را داشته باشن و همین موضوع ممکن باعث از این شود که فشار جامعه جهانی و خود ملت ایالات متحده آمریکا یا پالیسی ایالات متحده آمریکا برای آمریکا فشار بیاره و موضوع پس به تصادم بره، نه به این که من فکر میکنم به طرف جرامت بره. با وجود از این که تلاش ها وجود داره اما تا هنوز کدام نتیجه عملی را این تلاش ها نداده.
محب شریف، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. برنامه جهانی غذا WFP گفته که برای رساندن کمک به 13 میلیون تن در افغانستان در ماه اپریل به 93 میلیون دلار و در 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارد. در همین حال شماری از خانواده های نیازمند و بی‌بضاعت در افغانستان میگویند که منتظر کمک هستند. بیشتر در این گزارش.
نگه شخص خودم اینمیال پنج دانه اولادکایم است. شاورم پودریز یک سال شد مرده و زندگی.
زکیه باشنده ولایت کابل میگوید که در گذشته میتوانست از طریق آشپزی خرج روزانه ایشان را به دست بیاورد، اما اکنون هیچ کاری ندارد و شوهرش نیز معتاد است. زکیه میافزاید که 2500 افغانی کرایه خانه میدهد و در کنار آن تامین هزینه بل، برق و خوراک روزانه فرزندانش مواردی هستند که هر روز به نگرانی او میافزاید. او به رادیو آزادی گفت که خودش نیز بیمار است و نمیتواند کار انجام دهد.
قربان شمه مبارک رمضان میای نزدیک است. دیگه وضعیت خودمم خراب است. خودمم کدام 20 روز 25 روز شد مورقه گرفتادم. بسیار وضعیتم خراب است. حالتم وحیم است. این همه قکدیم صرف که یک سیرم دو پیچ کاری به ما گرفتیم. نورام قرض دادیم دواخانه گرفت. یک خانم چقدر صبر حوصله طاقت داشته باشه؟ چه قسم کنه یک خانمی که مرد نباشه، مدد نباشه؟ من چقدر ضرورت دارم به کمک، چقدر ضرورت دارم، چقدر نیاز دارم. مگم هیچ کس به دادم نمیرسه غیر خداوند خودش.
این تنها زکیه نیست که نمیتواند نیازهای اساسی روزانه خانوادهش را تهیه کند. هزارها خانواده دیگر نیز در افغانستان تحت فشار اقتصادی قرار دارند. توتی محمد باشنده ولایت خوست میگوید سرپرستی 14 عضو خانوادهش را به عهده دارد و نمیتواند هزینه های زندگی آنان را تامین کند. او بر رادیو آزادی گفت:
کورگ کوم ماشومند ټول سویته
اطفال ما دوچاره سوی تغذیه شدند. چاره نداریم، کار بار نیست. از نهادهای خیریه میخواهیم که به ما همکاری کارگزاری کنند. کارها کلا تعطیل است و درآمدی وجود ندارد.
این در حال است که سازمان ملل متحد به نقل از برنامه جهانی غذا یا WFP گزارش داده که از آگوست 2022 به این سو از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده قادر به تهیه غذای کافی نیستند. 20 میلیون تن نیز نمی‌دانند که غذای بعدیشان از کجا تهیه خواهد شد و 6 میلیون تن هم در یک قدمی قحطی قرار دارند. سازمان جهانی غذا بیان داشته که ذخایر مواد غذایی در ماه می سال روان میلادی تمام می‌شود و این خانواده‌ها در سخت‌ترین شرایط قرار خواهند گرفت. سازمان ملل متحد در این گزارش نوشته که برنامه جهانی غذا بیان داشته که به دلیل محدودیت‌های مالی حداقل 4 میلیون تن در افغانستان تنها نیمی از نیازهای غذاییشان را در ماه مارس دریافت خواهند کرد. بر اساس آمارهای سازمان جهانی غذا، هرچند در سال 2022 این سازمان مورد حمایت مالی قرار گرفته، اما با آن هم در مقابل با افزایش افراد فقیر به 93 میلیون دلار برای کمک به 13 میلیون تن در ماه اپریل و 800 میلیون دلار برای 6 ماه آینده نیاز دارد. سازمان ملل متحد افزوده که افغانستان در معرض بالاترین خطر قحطی در یک ربع قرن قرار دارد و نیمی از خانواده‌ها برای زنده ماندن در حال مقابله با بحران زندگی هستند. این سازمان میگوید که اکنون کمک‌های غذایی سازمان جهانی غذا برای میلیون‌ها نفر در افغانستان آخرین راه نجات است. در همین حال نیل گری، وزیر فرهنگ اروپا و توسعه بین‌المللی اسکاتلند، در نامه به جیمز کلیورلی، وزیر خارجه بریتانیا، خواستار توجه به وضعیت افغانستان شده است. او بیان کرده که اسکاتلند 600 هزار پوند کمک فوری و 240 هزار پوند را برای کمک اضطراری رویدادهای طبیعی به مردم افغانستان اختصاص داده است، اما با وجود این باید به وضعیت تحصیل و کار زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مهاجران افغان توجه شود. این در حالی است که پس از ممنوعیت کار زنان، شمار زیادی از سازمان‌ها از جمله سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کردند که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان پس از یک سری محدودیت‌هایی که حکومت طالبان در سال گذشته بر زنان اعمال کرده کاهش یافته است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیم محکمه جزایی بین‌المللی استقبال کرده. این محکمه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را صادر کرده است. بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید این تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم که حکم بازداشت رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را صادر کرده قابل توجیه است. جو بایدن دیروز به خبرنگاران گفت این واضح است که پوتین مرتکب جنایات جنگی شده است. رئیس جمهور آمریکا بعد از آن در این مورد صحبت کرد که محکمه بین المللی جرایم پوتین را در موضوع انتقال غیر قانونی اطفال از اوکراین مسئول خواند و حکم بازداشت او را صادر کرد. قبل از سخنان آقای بایدن، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا جوزف بوریل گفت حکم محکمه بین المللی جرایم آغاز حساب و کتاب با روسیه در مورد جنایت های خواهد بود که در جنگ اوکراین مرتکب می شود. بوریل افزود این برای عدالت بین المللی و مردم اوکراین یک تصمیم بسیار مهم است. محکمه بین المللی جرایم روز جمعه در اعلامیه خود حکم بازداشت کمیشنر حقوق اطفال در روسیه ماریا لوبولوا را هم صادر کرده و ادعا نموده که این خانم در مسئله فرستادن اطفال اوکراینی به روسیه مستقیما دست دارد. رئیس محکمه بین المللی جرایم پیوتر هوفمانسکی در یک پیام ویدیویی گفته است آنها حکم را صادر کردند، اکنون این وظیفه جامعه جهانی است که آن را عملی کند. این محکمه 123 عضو دارد ولی پلیس ندارد که احکام آن را اجرا نماید. صدر اعظم آلمان اولاف شولتز گفته است که حکم این محکمه نشان داد که هیچ کس در جهان بالاتر از عدالت نیست. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف میگوید که هیچ سوال محکمه بین المللی جرایم برای روسیه قابل قبول نیست و روسیه مانند یک تعداد دیگر از کشورها تصامیم این محکمه را به رسمیت نمیشناسد. چون مسکو این محکمه را به رسمیت نمیشناسد، اتباع خود را به این محکمه تسلیم نخواهد کرد، ولی تأثیر آن این خواهد بود که پوتین از سفر به یک کشوری که عضو این محکمه است و آن را به رسمیت شناخته خودداری نماید، زیرا این کشورها مکلف هستند که حکم محکمه را عملی کرده و پوتین را به آن بسپارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
امروز 27 حدود برابر از با روزه ملی خبرنگار در افغانستان، این که خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با چی مشکلات دست و پنجه نرم میکنن گزارش مفصل داریم که تا دقایق دیگر پخش میشود. اکنون مطبوعات جهان را سید سامی عباس مرور میکند.
نشریه اینترنتی مین آنلاین بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد اظهارات یک مقام بلند رتبه نظامی آمریکا نوشته است که در مورد حضور شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان سخن میگوید. قمندان قوای مرکز آمریکا جنرال مایکل کوریلا روز پنجشنبه گذشته به کنگرس گفته بود که شاخه خراسان گروه داعش شاید تا 6 ماه دیگر این توانایی را پیدا کند که اتباع آمریکا را در آسیا و اروپا هدف قرار بدهد. با گفته او حملات این شاخه داعش که هدف نهایی آن حمله بر خاک آمریکاست میتواند صدها هزار آمریکایی را متاثر بسازد. شاخه خراسان گروه داعش آن بخش این گروه است که به نوشته روزنامه دیلی میل در افغانستان مستقر است و در پهلوی طالبان آمریکا را هم دشمن خود میشمارد. شاخه خراسان داعش گروهی است که مسئولیت حمله ماه آگوست سال 2021 بر میدان هوایی کابل را نیز بر عهده گرفت که در آن 170 نفر ملکی افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. این گروه در سال 2022 هم حملات را بر اهداف مختلف از جمله مکاتب و مساجد در افغانستان انجام داد. اینستیتوت اقتصاد و ساز در گزارش سالانه شاخص جهانی تروریسم که سه شنبه گذشته نشر شد نوشته که در سال 2022 در مناطق مختلف افغانستان شاخه خراسان گروه داعش دست کم 141 حمله انجام داد که 498 افغان در آن کشته شدند. جنرال کوریلا در سخنان خود گفت که تخمین فرماندهانش این است که شاخه خراسان گروه داعش می تواند در ظرف 6 ماه بر علیه منافع آمریکا در خارج از قلمرو افغانستان عملیات انجام بدهد. طالبان هم گاه گاه در مورد عملیات علیه هسته های داعش که آن را گروه خوارج می خوانند عملیات انجام می دهند. در این عملیات ها در مورد کشته و دستگیر شدن بعضی افراد هم خبر داده می شود، ولی مردم بعضن شکایت دارند که در چنین عملیات ها افراد بیگناه هدف قرار می گیرند. روزنامه فرست پست چاپ هندوستان در مورد دخالت طالبان در امور مؤسسات خیریه مطلبی را نشر کرده. در آغاز این مطلب می خوانیم که مشاور قانونی ماموریت افغانستان در ژنو طالبان را به دخالت در کارهای مؤسسات خیریه متهم ساخته که به خاطر آن بعضی افغان ها با کمبود مواد خوراکی روبرو شدند. به نوشته روزنامه محب الله طیب در یک اجلاس ملل متحد در ژنو گفته که طالبان بر سازمانهای غیر دولتی فشار وارد میکنند که خود را ثبت یا راجستر کنند و معلومات را ارائه نمایند که به دلیل آن زمینه برای دخالت طالبان در کارهایشان فراهم شده است. او در مورد خراب شدن وضعیت بشری در افغانستان اظهار نگرانی کرده که به خاطر کمبود مواد خوراکی و طبی و خرابی هوا این حالت بدتر شده است. قبل از این بعضی از سازمان‌های دیگر هم طالبان را متهم کرده بودند که در امور آنها دخالت می‌کنند، اما طالبان این اتهامات را رد کرده و تأکید دارند که آنها برای مؤسساتی که به مردم کمک می‌کنند هر نوع شرایط را فراهم ساختند.
امروز 27 مایه هود برابر است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. امسال این روز در حال فرا رسیده که خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از مشکلات متعدد فراروی کار و فعالیتشان در این کشور سخن میزنند. بیشتر در این گزارش مفصل.
امسال در 27 حدود روز ملی خبرنگار مشکلات متعدد دامنگیر خبرنگاران در افغانستان است. برخی خبرنگاران افغان میگویند وضع محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات، برخورد نامناسب مسئولین، مشکلات اقتصادی، امنیتی و برخی مسائل دیگر سبب شده تا نسبت به ادامه کار رسانه‌ای دل سرد شوند. عزیز ابرام خبرنگار تلونیوز که در حمله گروه داعش بر خبرنگاران در مرکز فرهنگی تیبیان در شهر مزار شریف از ناحیه سر زخم برداشت و شنوایی هر دو گوشش آسیب دید میگوید او و همقطارانش پس از این رویداد علاقمند کار خبرنگاری نیستند.
مشکلات خبرنگارا با او روبرو هستند. وضع محدودیت ها بر حق دسترسی به اطلاعات است، نداشتن اقتصاد مناسب است، نداشتن فکر آرام به خاطر ساختن گزارش هاست و همسال از این، خصوصا پس از به وقوع پیوستن انفجار دیگه اکثریت خبرنگارا، کسایی که من روشون ارتباط دارم، دیگه علاقمند کار در این بخش نیستند و تقاضای خانواده خودم هم همین مسئله است. حتی بیکار بانم، من باید از کار خبرنگاری فاصله بگیرم.
در این حمله که در جریان مراسم تقدیر از خبرنگاران در مرکز فرهنگی دبیان در شهر مزار شریف رخ داد، یک خبرنگار و یک کارمند رسانه کشته و 19 خبرنگار دیگر زخمی شدند. این حمله در 20 اوت یک هفته قبل از روز ملی خبرنگار در افغانستان رخ داد. این روز از سال 1392 به این سو هر سال به تاریخ 27 اوت با برگزاری مراسم ویژه گرامی داشت می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان هر سال به مناسبت روز ملی خبرنگار از طریق یک روند رقابتی خبرنگار سال را انتخاب و معرفی می کند. مرجان وفا خبرنگار رادیو کلید که 3 روز قبل برنده جایزه مشترک خبرنگار سال 1401 شد میگوید زنان خبرنگار با تبعیض به دسترسی به اطلاعات روبرواند و همچنان به گفته او برخی رسانه ها به دلیل محدودیت های موجود حاضر نیستند خبرنگاران زن را استخدام کنند.
یعنی در گذشته اگر دسترسی به اطلاعات بود، اما فعلا می حس میکنم که تبعیض در دسترسی به اطلاعات هم هست. مشکل دیگه که ما داریم بیکاری زنانه، در حالی که مثلا برخی از رسانه ها ترجیح میدن که همکار مرد را استخدام کنند تا همکار خانم، و یکی از دلایل از او افزایش محدودیت های
گفتنیست که حکومت طالبان بر پوشش صورت مجریان زن در تلویزیون ها نیز محدودیت وضع کردند و آنها را مکلف ساختند جز چشمانشان بقیه صورت خود را بپوشانند. از سوی هم بر بنیاد اطلاعات نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 15 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده که بیشترین موارد آنها توهین، تحقیر و بازداشت خبرنگاران بوده است. گفته می شود در حال حاضر 2 خبرنگار در بند حکومت طالبان است. مرکز خبرنگاران افغانستان به تاریخ 23 اوت گفت که قدرت الله ترار خبرنگار تلویزیون زرغون پس از 3 ماه از زندان رها شده و اما از حکومت طالبان خواست تا 2 خبرنگار دیگر به نامهای خیرالله پرهر و مرتضی بهبودی را هم از بند آزاد کند. اما حکومت طالبان مدعی است که هیچ فردی به جرایم مربوط به کار رسانه‌ای زندانی نشده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا برای نگرانی ها در مورد عدم دسترسی به اطلاعات و مشکلات فعلی خبرنگاران در افغانستان پاسخ از سوی حکومت طالبان به دست بیاورد، اما با وجود تماس های مکرر با عبدالحق حماد رئیس اداره نظارت بر رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نتوانست اطلاعات به دست بیاورد. حکومت طالبان اما پیش از این گفته که رسانه ها برایشان مهمند و آنان متعهد به حمایت از خبرنگاران و جلوگیری از خشونت در برابر آنان هستند. در این حال انجمن خبرنگاران جنوب آسیا می گوید وضعیت بی‌نهایت نامناسب برای کار و فعالیت رسانه‌ای در افغانستان حکم فرماست. ضیا بومیا رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت
خبرنگاران مجبور شدن از ترس از اینکه با رویه خشن دولت سانسوری مواجه نشوند روی آوردن به طرف خود سانسوری. وضعیت هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ دسترسی به اطلاعات و معلومات و یا نشر قانونمند اطلاعات بدون در نظر داشته ترس و وهم بی‌نهایت اوضاع خراب است.
از سوی هم نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی با ابراز نگرانی از چالش های موجود در برابر فعالیت خبرنگاران افغان میگوید پس از حاکمیت طالبان 96% خبرنگاران زن و حدود 70% خبرنگاران مرد به دلیل مشکلات اقتصادی رسانه ها، چالش های موجود در کشور و محدودیت ها وظایفشان را از دست دادند. ظریف کریمی مسئول این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی و حکومت طالبان به وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان توجه جدی نکنند، ممکن افغانستان شاهد سقوط 100% جامعه خبرنگاری و رسانه‌ای باشد.
در کوتاه مدت بعید می‌دانیم تا از این وضعیت بیرون بشیم، در صورتی که در دراز مدت نهادهای حامی رسانه، حکومت سرپرست، حتی نهادهای بین المللی توجه کنند، ما می‌تونیم جامعه رسانه‌ای و خبرنگاری را دوباره احیا بکنیم. اگر توجه نشه، ممکن سقوط 100% جامعه رسانه‌ای و خبرنگاری را در افغانستان شاهد باشیم.
به گفته آقای کریمی، برای اینکه افغانستان شاهد ادامه فعالیت‌های رسانه‌ای، حمایت از آزادی بیان، آگاهی دهی عامه و چرخش اطلاعات آزاد باشد، حکومت طالبان باید در این مورد انعطاف پذیری نشان دهد. از سوی دیگر، کمیته مسئولیت خبرنگاران CPG اخیراً گفته که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، صدها خبرنگار افغانستان را ترک کرده و آنهایی که در این کشور ماندند با ترس و فشارهای زیاد دست و پنجه نرم می کنند. به باور این کمیته، خبرنگاران در افغانستان هر از گاهی با خشونت روبرو می شوند و از آنها خواسته می شود که خود را با مفکوره های بنیادگرایی عیار کنند.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. اکنون از رادیو آزادی فشرده خبرها. طالبان ادعا میکنند که در عملیات بر مخفیگاه های داعش در شهر مزار شریف شماری از اعضای داعش شب گذشته کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز در توییت از این عملیات خبر داد، اما نگفته که دقیقاً چند عضو داعش کشته شدند. به گفته وی، در جریان عملیات یک تن از نیروهای طالبان زخمی شده است. مقام ها میگویند که پلیس در پاکستان بر محل اقامت عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، در شهر لاهور امروز هجوم برد و دست کم 65 نفر از هوادارانش را دستگیر کرد. پیش از این گزارش شده بود که عمران خان راهی محکمه شده و به چندین قضیه به شمول فساد مالی متهم است. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که برای کمک رسانی به 13 میلیون تن در افغانستان در ماه اپریل فوراً به 93 میلیون دلار و در 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارد. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین بازی رقابت‌های سه جانبه بین افغانستان، بنگلادش و سریلانکا، تیم زیر 19 سال بنگلادش را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. این بازی امروز در شهر ابوظبی، امارات متحده عربی برگزار شد. انتظار می رود که تیم افغانستان روز چهارشنبه این هفته با تیم سریلانکا روبرو شود. این رقابت ها تا 30 ماه مارچ ادامه خواهد داشت.
کاروان زهر
با سلام و روز شما بخیر. به برنامه این هفته کاروان سر با من مرسلین ارسلان خوش آمدین. در این برنامه خواهید شنید که بورد بین المللی کنترل مواد مخدر از جامعه جهانی می خواهد که از اقدامات برای کنترل مواد مخدر در افغانستان حمایت کند.
Afghanistan remains the largest source of illicit.
هنوز نیز افغانستان بزرگترین منبع تولید تریاک در جهان است.
در یک گزارش از ولایت اروزگان می شنویم که معتادان تداوی شده خواهان فراهم شدن فرصت های کاری هستند.
برای همه ما باید زمینه کار فراهم شود.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که اعتیاد والدین فرزندان را چقدر در معرض خطر قرار می دهد.
خود این گونه فرزندان ممکن نظر به هر فرد دیگه جامعه زودتر مصاب به مواد مخدر خواهد شد.
فرید میگوید زندگی خوبی داشت اما حال محتاج دیگران شده. اما چرا؟
ما کلمی حال همون رو دور ماندیم بیهی دیگه اتر بدترین است که مده مرگ خود راضی است.
در یک دراما میشنویم که بزرگان قوم چرا نزد والی رفتن و از وی چی میخواهند؟
آجی سمت خان خیرت باشه، چطور یاد ما کردین؟ این کلانای قوم چطور که تا اردی مظاهره کردین یا چطور؟
نخست میپردازیم به وضعیت مواد مخدر در جهان. بورد بین المللی کنترل مواد مخدر میگوید در کنار دوام کشت کوکنار در افغانستان، تولید مواد مخدر کیمیاوی نیز در این کشور افزایش یافته است. در گزارش سالانه این بورد آمده است که تولید مواد مخدر کیمیاوی به شمول هیروئین و شیشه در افغانستان سبب شده که میزان قاچاق آن به بازارهای جهانی نیز افزایش یابد. از سوی دیگر، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از جامعه جهانی میخواهد که برای کاهش کشت کوکنار باید بدیل آن در اختیار دهقانان قرار داده شود. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
Implementation of International Drug Control Treaties.
66th نشست بورد بین المللی کنترل مواد مخدر یا INCB از تاریخ 22 تا 26 ماه هود در ویانا برگزار شد و گزارش سالانه این نهاد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2022 نیز در همین نشست ارائه گردید. یافته های این گزارش نشان می دهد که در سال 2022 نیز در افغانستان کوکنار کشت شده بود و بیش از 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده است. جک جیت پافادیا رئیس بورد بین المللی کنترل مواد مخدر می گوید در کنار نیاز برای تلاش به کاهش کشت کوکنار، افغانستان نیاز جدی به کمک در بخش تداوی معتادان دارد.
هنوز نیز افغانستان بزرگترین منبع تولید تریاک در جهان است و تولید مواد مخدر کیمیایی نیز در این کشور به طور قابل ملاحظه بیشتر شده است. بورد بین المللی کنترل مواد مخدر از جامعه جهانی می خواهد که از اقدامات در بخش کنترل مواد مخدر در افغانستان حمایت کند تا به صحت مردم توجه شود. INCB بر اهمیت بلند بودن ظرفیت ها در افغانستان برای تداوی معتادان به ویژه زنان تاکید می کند.
نمایندگی افغانستان در ویانا در بیانیه به نشست این بورد گفت که ادامه قاچاق تیزابها یا پریکرسر از خارج به افغانستان با تولید مواد مخدر به ویژه شیشه و هیروئین در این کشور کمک کرده است. در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد که در ماه عقرب امسال نشر شد، در آن گفته شده بود که کشت کوکنار در افغانستان 32% افزایش یافته، اما حکومت طالبان در آن زمان ادعا کرد که یافته های این گزارش به زمان قبل از حکم رهبران آنان برمی‌گردد. رهبر طالبان در ماه حمل سال 1401 طی یک حکم کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلام کرد. در همین حال، گادابیلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید برای کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در جهان، کشت بدیل در اختیار دهقانان قرار داده شود.
عرضه مواد مخدر به شکل قابل ملاحظه افزایش می‌یابد. کشت و تولید کوکائین در مقایسه با گذشته به مراتب بیشتر شده. کشت کوکنار در مناطق سنتی آن در حال افزایش است. تقاضا به مواد مخدر نیز افزایش می‌یابد. دهقانانی که به اقتصاد نامشروع وابستند برای پیشبرد زندگیشان نیاز به کشت بدیل دارند.
نزدیک به یک سال از حکم منصوب به رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار در افغانستان می‌گذرد. اما در این مدت حکومت طالبان در بخش تهیه کشت بدیل با دهقانان کمک نکرده است. هرچند در این فرمان تولید تمامی انواع مواد مخدر منع اعلان شده، اما گزارش‌های نشر شده نشان می‌دهد که میزان قاچاق هیروئین و شیشه از افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه بیشتر شده است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می‌خواهد که برای کاهش وابستگی دهقانان به اقتصاد نامشروع باید کشت بدیل در اختیار آنان قرار داده شود. با حال هم می‌پردازیم به خواست معتادان از حکومت طالبان. معتادان تداوی شده نگرانند که اگر زمینه کار برای آنان فراهم نشود، به دلیل دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر دوباره معتاد خواهند شد. شمار از این معتادان در اروزگان می‌گویند با ترک اعتیاد و برگشت به خانه ماها است که بیکارند و همانند زمان اعتیاد بار دوش خانواده شدند. مسئولان مرکز ترک اعتیاد در اروزگان تایید می‌کنند که شمار معتادان در ماه‌های اخیر در این ولایت کمتر شده، اما می‌گویند که نبود فرصت‌های کاری خطر اعتیاد مجدد معتادان تداوی شده را به وجود آورده است. شرح بیشتر در این گزارش.
در این گوشه شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان، محلی که در گذشته در آن معتادان مواد مخدر گرد هم می آمدند، حال اینجا به محل تجمع کسانی مبدل شده که مواد مخدر را ترک کردند. زین الله که تازه از مرکز تداوی معتادان در شهر ترینکوت مرخص شده، نگران آن است که در نبود کار و سرگرمی بار دیگر به جمع دوستان قبلیش برگردد و دوباره به مواد مخدر معتاد شود.
برای همه ما باید زمینه کار فراهم شود، چون ضرب المثل است که می گوید از بیکار خدا بیزار است. بناهن از بیکاری هر فساد و هر عمل بد به وجود آمده می تواند.
صدیق الله معتاد دیگری است که پس از 5 سال اعتیاد تازه مواد مخدر را ترک کرده و به جمع دوستانش در شهر ترینکوت برگشته. نگران آن است که نبود فرصت کار و دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر باری دیگر وی را در دام اعتیاد قرار ندهد.
اگر برای ما زمینه کار فراهم شود خیلی خوب خواهد شد. اگر کار و سرگرمی نباشد وضعیت بدتر می شود. هر کس با کار را بلد هستم و از دستم هر کاری سخت است.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت اروزگان ادعا می کنند که با منع کشت کوکنار، تولید مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان، میزان مراجعه معتادان به مراکز ترک اعتیاد نیز کمتر شده است. مولوی فتح‌الله خان، معاون ریاست صحت عامه ولایت اروزگان می گوید، ارائه خدمات صحی در مرکز 20 بستر تداوی معتادان در این ولایت ادامه دارد، اما با توجه به تعداد معتادان، بسترهای موجود کافی نیست.
به وزارت صحت عامه معلومات دادیم و گفتیم که مرکز 20 بستر در ولایت اروزگان کفایت نمی کند و آنان نیز این خواست ما را پذیرفتند و قرار است این مرکز به مرکز 100 بستر ارتقا یابد.
اروزگان از جمله 22 ولایتی است که بیشترین کوکنار افغانستان در آن کشت می شود و در این اواخر گزارش های وجود داشته که به دلیل کمبود امکانات صحی در این ولایت، برخی از زنان و کودکان برای تسکین درد به جای ادویه مجاز از مواد مخدر استفاده می کنند.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم برایتان در رابطه با تاثیرات اعتیاد والدین بر فرزندان میگوییم. روانشناسان میگویند کودکانی که والدینشان به مواد مخدر معتادند در مقایسه با دیگران زودتر به مواد مخدر معتاد میشوند. این که چرا امکان معتاد شدن این کودکان بیشتر است، اعتیاد آنان با افراد دیگر چه تفاوت دارد، کودکانی که مادر و پدرشان به مواد مخدر معتادند نیازمند چه نوع کمکند، اینها پرسش‌هایی‌اند که همکار ما در مصاحبه با روانشناس متیولا وزیری پرسیده و نخست وی برای ما میگوید که در عموم اعتیاد والدین بالای کودکانشان چی تأثیری دارد.
چون والدین اولین الگوی رفتاری، روانی، اجتماعی و اخلاقی فرزندانشان باشد، چون فرزندانشان اولین دوره آموزشی را از والدینشان آغاز می کنند، چون با والدینشان بسیار زیاد در تماس هستند، از بعد به هر فرد دیگه جامعه ممکن این فرزندان از لحاظ روانی با زمانی که به وجود می آیند کلالت زبان، سوی شکل، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف باشند و IQشان، حافظهشان بسیار ضعیف باشند. خب زمانی که والدین دچار مشکلات اعتیاد می باشد، در این زمان به هیچ نوع به هیچ صورتی نمی توانند به فرزندان خود رستگی بکنند. زمانی که نه نمی توانند به خود رستگی بکنند، بعد چطور می توانند به فرزندان خود رستگی بکنند؟ تاثیرات منفی اعتیاد از لحاظ روانی، ممکن فرزندانشان زودتر به اعتیاد مواجه شوند، زودتر از هر فرد دیگی زودتر معتاد خواهد شدند. با وجودی که معتاد به مواد مخدر می شوند، مشکلات متعدد دیگی هم هست، مثلا کلالت زبان، سوی شکل بودن، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف بودن.
اعتیاد والدین بالای اطفالشان کدام تأثیرات ناگواری دارد؟
بخاطر این که والدین معتاد به مواد مخدر باشد، توجه والدین به دریافت مواد مخدر، نحوی مصرف مواد مخدر می باشد که از لحاظ روانی این والدین افراد مریض هستند و خود هیچ گونه کمکی کرده نمی توانند، پس به مراقبت های گوناگون فرزندانشان چگونه دسترسی پیدا بکنند؟ زمانی که والدین معتاد به مواد مخدر می باشد، دارای دو حالتی هست، یکی هم حالت خماری و دیگری هم حالت نیشه، پس در همین زمان به خود رستگی نتوانند و فرزندان خود چگونه رستگی بتوانند؟ زمانی که والدین معتاد باشند و فرزندانشان رفتار زشت، گفتار زشت، حتی نمیتوانند به پوشاک و خوراک نیازمندی های روزمریشان رستگی بکنند، بس همین هست که این رونه فرزندان از هر فرد دیگی که در جامعه زندگی میکنند متضرر بیشتر خواهند شد. در خانه ای که والدین معتاد هستند، محیط خانه پر از هرج و مرج و ناامنی است. رشد عصبی و عاطفی کودکان با هم مرتبط است. در صورت آسیب در یکی دیگری نیز آسیب می‌بیند. احساس تنهایی، تردد از جمله احساسات کودکان درگیر با والدین معتاد هستند.
نشانه های آنی در اطفال چیست که والدینشان معتاد هستند و از خاطر والدینشان روانشان متضرر شده باشد؟
نشانه های این گونه فرزندان که والدینشان معتاد هستند از جمله افراد پرخاشگر، افراد ترسو، افراد افسرده، انواع بیماری های روانی و در اخیر گفته می توانیم که خود این گونه فرزندان ممکن نظر به هر فرد دیگه جامعه زودتر مصاب به مواد مخدر خواهد شد. این دسته از کودکان طیفی وسیع از مشکلات کمبودی ها را تجربه می کند، از غفلت های جزئی تا بزرگ، در نیازهای جسمی و عاطفی تا آزار جسمی و ذهنی و حتی موارد جنسی را نیز در بر می گیرد. از جمله مشکلات تحصیلی، مشکلات رفتاری، اختلالات شخصیتی، درگیر شدن خود کودک با مواد مخدر در سنین بسیار پایین، مشکلات روانشناختی و ادامه مصرف مواد مخدر آنها تا بزرگسالی، مشکلات جسمانی، اختلالات شخصیتی در این افراد هست. درگیر شدن خود کودک با مواد مخدر در سنین بسیار پایین، بیماری های مادرزادی هست، مشکلات روانشناختی است، یعنی شناخت از خود نخواهد داشت، ادامه دار شدن مصرف مواد مخدر آنها تا بزرگسالی هست.
اطفالی که والدینشان معتاد هستند، همراه آنها باید کدام همکاری صورت بگیرد تا در آینده از اعتیاد در امان باشد و از تاثیرات ناگوار روانی هم سالم باشد؟
زمانی که والدین معتاد به مواد مخدر باشد، باید والدینشان را به مراکز تداوی معتادین ببریم تا به زودترین فرصت تداوی آنها صورت بگیرد. و در زمانی که والدین، باید ما فرزندانشان را از آنها دور بسازیم، چون به افتار والدین برای فرزندانشان زودتر فرزندانشان را متاثر می سازند. و اگر در محیط زندگی می کنند فرزندانشان که آنها در اون محیط مصرف مواد مخدر هست، از نقل مکان از یک مکان جغرافیایی به دیگر مکان جغرافیایی و فرزندانشان را در مراکز تعلیمی و تحصیلی انتقال بدیم تا والدینشان صحتمند میشن، بعد از بستری شدن و تداوی شدن والدینشان میتونیم فرزندانشان را دوباره با آنها یک جا بسازیم.
از آقای وزیری شنیدیم که اعضای خانواده به ویژه والدین در اعتیاد و نجات فرزندان از شر مواد مخدر نقش اساسی دارند. در ادامه برنامه کاروان زر می رویم و درد دل یک معتاد را می شنویم. فرید باشنده کندوز پیش از اعتیاد به مواد مخدر خرادی و فلسکاری می کرد، اما وقت معتاد شد توان کار را از دست داد و بار دوش جامعه و خانواده شد. فرید داستان غم‌انگیز زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
من قبل از این کار معنی بود که من دکان فلسکاری و خرادکاری داشتم دیگه، باعث همین شد که یک روز یکی از دوست نید دشمن بگوشه دیگه که همین برنامه رو ریکار کردم. من تلویز من خدایی دمی یک دفعه زیاد هم استعمال کردم دیگر دمون که زنگ ما خطا خورده این برنامه کاری هم ایده استعمال رفت خلاصا زندگی رو برباس سر این مسئله شده همین موتاتی شد. مواد مخدر تاثیر همی کرد حتی از دندان و زبان و از مردی مندازه تیجور یک حالتی رو سرت میاره. زمانی که من شروع کردم خدا راستی من تنها 30 دندانه که داشتم فکر کنم که دو تا از یابات نیست گیره تو پران زبان از بین برد وجودم از بین برد. من 53 کیلو وزن داشتم مثلا در حالت عادی. زمانی که 34 و ایش شدیم فکر کنم که اینم یاله یه تیر یک حالت در وجود ما بود که من 25 کیلو را احساس نمی کنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشم. اینمی مدتی که دم شیشه ما آغشته شدیم 17 سال از مواد مخدر بدترین خاطره اینمی هست که فکر کنم که از وجود از جامعه از تمام چیز از اولاد که تو تیز جگر دست دور میشی فکر کنم که دیگه از اولاد کنه شیرین دیگه چیزی نیست از این کل ما را دور کنه. فکر کنم که من دوست داشتم که همیشه با یک کمپل میخوابید مگم سعی کنم که امروز میم در یک کوچه روبرو میشیم دور از مو مسافه میگره او از یک را میره من از دیگر را میره. من کدمی حال اولادم دور مانده بیخی دیگه اتر بدترین است که من در مرگ خود راضی هستم دیگه نمیره. فکر کنم که من صاحب 5000 لگرپا پول 5000 نامش شنگی که انرژی پول من داشتم زمانی که من 34 بایی شدم فکر کنم که تا به امروز من حیران به لگرپا این قریب شدم. امروز 4 تا بیادر من نیویورک هست دیگه فعلا زندگی بسیار مناسب دارن. البته هر دفعه که من تلفن میکنم با تلفنی که مرا میبینن بسیار عشق میریزونن.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که اعتیاد به مواد مخدر چه تأثیری بر سیستم هاضمه انسان میگذارد؟ در این مورد دکتر واحدالله کوشان بیشتر معلومات میدهد.
سیستم هاضمه انسان آسیاب وجود است و تمام زمینه را به خاطر رشد وجود هم از نگاه فیزیکی و هم از نگاه دماغی زمینه میسازد و سیستم هاضمه است. در حالت نرمال وظیفه سیستم هاضمه جذب و حل و هضم مواد غذایی است. مواد غذایی را مملو از انرژی است. در دهان دو انزیم است در هضم رول داره و در معده هم انزیم است در هضم رول داره و در خود امای رقیقه یا امای خرد هم دوج ساختمانه بسیار کوچک است که وظیفه جذب داره. زمانی که شخص مواد مخدر استفاده کند پروسه جذب به شکل نرمال از دهن شروع میشه تا به امای رقیقه. هضم در معده مختل میسازه، هضم در دهن مختل میسازه و جذب در امای غلیظه مختل میسازه. شما میبینید یک شخصی که نسوار استفاده میکنه، شخصی که سیگارت استفاده میکنه تا الکل و تریاک و سایر مواد مخدری که از طریق سیستم هاضمی خصوصا دهن گرفته میشه این سرطان مختلف اما سرطان معده چون پروسه جذب مختل میسازه تغذیه را مختل میسازه و سوء تغذیه برش به وجود میاد. مواد غذایی زمانی که ما شما میگیریم وقتی با امای رقیقه بر روده میه این مواد غذایی در اثر یک حرکات پروستالتیزم از عصب این منشأ میگیره و این وظیفه ای مواد غایته را به طرف موقت راهنمایی میکنه. مواد مخدر همین حرکات پروستاتیک امار را مختل میسازه. وقتی که مختل شد مواد غایته به طرف موقت حرکتش بطی میشه خصوصا در الکل و تریاک وقت زیاد یک روز دو روز سه روز در برودا باقی میمانه. وقتی که باقی مان همین از یک قبضیت به وجود میاد.
آیا میدانستید؟
در دقایق پایانی برنامه نوبت درام است. در درام میشنویم که برخی بزرگان قوم به رهبری حاجی صمد خان نزد والی میروند و از ولسوالشان به والی شکایت میکنند. این که بزرگان قوم با ولسوالشان چه مشکل دارند، پاسخ والی برایشان چیست، این همه را در این درام با هم میشنویم.
لاله جمعگل خوش آمدی.
خوش باشی، زنده باشی. السلام علیکم.
صحت
شما خوب.
مونده نباشی.
جان شما جفت
زنده باشی.
صحت شما خوب است.
بیا بیا لاله جمعگل، اینجا سر توشک بشی.
خانه آباد، خانه آباد. اینه اینجا میشینم.
خیرت باشه جمعگل، چطور که یاد ما کردی؟
خیرت چی خان صاحب؟
خدا خیر پیش بره، چی گپ است؟
روز حال ما خراب است، خانم خراب شد خان صاحب.
چی شده؟ صاف و پستکنده بگو.
بچه دیگه ایمان پدری شد، اکرمم میگم.
چی؟ اکرمم پدری شد؟
آه، اکرمم پدری شد. چطور پدری نشه؟ قریه ما از پدری ها پر است.
یارایی خوب بسیار کار بچت.
یارا خان صاحب، دلم بیخی از این قریه سیاه شده. میخوایم که بیخی از این قریه کوچ کنم.
نه دیگه، از قریه کوچ نکو. اگه تو از قریه بری ما برم، او دیگه بره، بالاخره این قریه را به کی بانیم؟
خی چی کنم خان صاحب، اولادای ما دیوانه شده و ما طرفشان سل کرده بریم. در قریه ما سه جای پودر فروخته میشه و ما چیزی گفتش نمیتونیم.
در سه جای کی میفروشه؟
شمسک، ریدی و خیرک در روز روشن پودر مفروشن. هیچ کس چیز گفتشان نمیتونه.
یک چند وقت خو نمیفروختن، آل باز پیدا شدن ها؟
خان صاحب، ما و شما که پیش ولسوال شکایت کردیم، چند روز خدا پود کردن، چند روز بعد پس شروع کردن.
گب در اینجا رسیده ها؟
گب خو وقت در اینجا رسیده بود. اینجا در روز روشن کارای خلاف قانون صورت میگیره. این مردم به حیا کی شان دارن که جزا نبینن؟ مردم سر از این کارای ناروا افتخار میکنن.
هیتو که هست خیمه کارشان جور خواد کردم. هیتو از این کار بیزارشان کنم که دیگه نام مواد مخدرم نگیرن.
کارشان چطور جور میکنی؟
باز خواد دیدی که مکتشان چی میکنم، باز ترام خبر میکنم.
آجی سمت خان خیرت باشه، چطور یاد ما کدین؟ ای کلانای قوم چطور که اتاوردی؟ مظاهره کدین یا چطور؟
والی سیب، سر ما که روز بعد بیایه باز به دروازه شما میایم دیگه.
خدا خیر پیش بیاره، چی گپ است؟
مشکل از این قرار است که ولسوالی ما را پودریا به سر برداشته.
آلی پودریا پودر از کجا میکنن؟
پودرم دمی قریه فروخته میشه.
آلا شما چیزو گفتیشان نمیتونین؟
والی صاحب، ای یک شبکی کلان است. کت زورمندا و قاچاقبرا ارتباط داره. تنها قاچاقبری نمیکنن، بدماشیام میکنن والی صاحب.
شما میشناسینش؟
آه میشناسیمش. اینا لیستشان آوردیم. در این لیست نامایشان و آدرسایشان کلش نوشته شده.
تو مرم اون لیسته؟
اینا والی صاحب، یام لیست و نامایشان.
تشکر. خب آلا شما این مشکل با ولسوالتان نگفتین؟
والی صاحب، ما اول پیش ولسوال صاحب رفتیم و این مشکل برش گفتیم. او برای یک چند روز مرکزای فروش مواد مخدر بسته کرد، اما چند روز بعد پس اجازه دادش.
چی؟ ولسوال اجازه دادش که پودر بفروشن؟
آه والی صاحب، ولسوال اجازه دادش. اگر قبول نداری اینا از این کلانای قوم پرسان کن.
آجی سر، شما در باره ولسوالتان کدام ثبوتان دارین یا ای که ناحق رو بدنام میسازین؟
والی سر، این کلانای قوم کلشان شاهد هستن که ولسوال ما کت فروشندای مواد مخدر دز داره. صدایشان هم ثبت کردیم. اینا کتی سیدیش بینو چای کنین.
صدایش که ثبت کردین بازگبتان راست است.
ای والی سر، ما حدث مواد مخدر بسیار به تنگ آمدیم. کل وطن ای پودریا به سر برداشتن. تا وقتی که ای پودر فروش ها گم نشه، هر روز جوانای ما به پودر معتاد خواهد شدن.
شما راست میگین آجی سر.
والی سر، از خدا میشه و از شما میشه. غم ما را بخورین. گلوار جوانای ما معتاد شدن.
شما آرام باشین، گوش کنید که ما براتون چی میگم. امی امروز ما ولسوال دزگیر میکنم و به سرانوالی معرفیش میکنم. یک
خیلی ببینین والی صاحب، زنده باشین که غرب ملت روی خودم خیلی کنید.
دیگه ای که کل پول فروش ها را جزا میتونم.
شکر که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان
زهر.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.